بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل مليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای امان و مقام اسلام صلواتی اهدا می‌کنم. یک فرازی از این دعای شریف مربوط به چیزهایی بود که از خدای متعال دور بودن از آنها را درخواست می‌کردند. اللهم صل على محمد و آله و جنبنا الالحاد فی توحیدک و التقصیر فی تمجیدک و الشک فی دینک و العمى عن سبیلک و الاغفال لحرمتک والانخداع لعدوك الشيطان الرجيم. یکی دو جلسه به مناسبت درباره این فراز از دعا عرض کردیم که مثل همه دعاهای دیگه معنای درخواست از خدا این نیست که آدم خودشش تلاشی نکنه و از وسائلی که خدا در اختیارش گذاشته استفاده نکنه و فقط بگه خدایا تو این کار را انجام میدی. خب اگه اینجور باشه خوبه، اولی که آدم به تکلیف میرسه میگه خدایا وسیله همه انجام کارهای خوب برا من فراهم کن، وسیله اجتناب از همه کارهای بدم فراهم کن. خب این دعا هم دعای خیلی خوبیش مستجاب بشه، دیگه آدم هیچ تلاشی نباید بکنه، خدا دیگه خودش همه کارا را واجبات ها انجام میده، از گناهان هم آدم را باز میداره، تمام قضیه. خب همه میدونیم که این اصلا خلاف حکمت آفرینشه. آفرینش برای این بوده که ما با تلاش خودمون و با انتخاب و اختیار خودمون مسیری را پیش کنیم. خود دعا کردن برای این است که توجه داشته باشیم که اون چه در اختیار ما قرار میگیره اینا حقیقتا ملک خدا و در اختیار خداست و وسیله آزمایشی است برای ما. بنابراین وقتی از خدا میخواییم ما را دور بدار از شک در دین یا از وساوس شیطان، معناش این نیست که دیگه خاطر اونجا هم بشه که با همین دعا درست شد، دیگه یقین به همه معارف پیدا می کنیم و شیطان هم ما رو وسوسه نخواهد کرد. در حقیقت در هر لحظه ای ما باید این دعا رو داشته باشیم، از خدا بخواهیم و خواست جدی باشه. خواست جدی این است که اون چه خدا در اختیار ما قرار داده ازش استفاده کنیم. خب یکی از بعضی از قسمت‌های بعضی از جملات این فراز را عرض کردیم که چطور باید آدم خودش را حفظ بکنه از این که مبتلای به شکوک و شبهات و شک در دین نشه. حالا یه مقدارم راجع به جمله آخرش صحبت بکنیم که وقتی ما می‌خوام در مقام عمل فریب شیطان را نخوریم و مبتلا به اعمال ناروا نشیم، اینم به صرف دعا نمیشه اکتفا کرد. دعا دعای حقیقی این است که ما تلاش خودمون رو بکنیم اونجا که احساس میکنیم کم میاریم یا وسایل برامون فراهم نیست، اعتمادمون بر خدا باشه که خدا ما را کمک خواهد کرد. خب اصل این که خدای متعال شیطان رو در این عالم آفریده برای چی هست؟ چگونه است که ما باید دائما مواظب باشیم که دنبال روح شیطان نشیم، شیطان ما رو فریب نده؟ خب بحث تفسیری در این زمینه نمیخوایم مطرح کنیم، ولی از همون دانسته های عمومیمون میخوایم استفاده کنیم که همه میدونیم شیطان یکی از وسایل آزمایشه. خدای متعال برای اینکه انسان دائما سر دوراهی ها قرار بگیره ابزارهای مختلفی قرار داده. بعضی این ابزارها درونیست، بعضی ها بیرونیست. اینایی که بیرونی هست گاهی از شیاطین و ابلیس که از جنیان هست و دار و دسته او انجام میگیره. در مقابلش از کمک های فرشتگان و مأمورین رحمت الهی استفاده میشه. خدا همونطور که وسایلی فراهم کرده که انسان را دعوت به کارهای زشت و کارهای ناروا می کنند، وسایلی هم برای انسان قرار داده، هم در درون خودش هم در خارج از درون وجود خودش. در اون آیه شریفه می فرماید حبب الیکم الایمان و ایدکم به روح من. خدا مؤمنین را هم در درون خودشون وسیله‌ای برای تقویتشون قرار دادی، ایمان را محبوب آنها کردی. یک علاقه خاصی در دل مؤمن ایجاد میشه به طرف خدا و اولیای خدا. این یک عامل درونی است که خدا در مؤمنین ایجاد. در بیرون از وجود شخص هم خدا به تعبیری که در این آیه هست روح را وسیله تأیید ما. این روح غیر از روح شخصی است، این روح خلق اعظم من الملائکه، یا بالاخره یکی از ملائکه هست، چون جبرئیل امین هم گاهی روح بهش اطلاق میشه. شاید یک سنخی از ملائکه باشن که اسمشون روح هست. ما که سنخ ملائکه را نمیدونیم چند جور هستند و چه خصوصیاتی دارن. در اون روحی که شب قدر نازل میشه که به حسب ظاهر اونطور که از روایات اومده به احتمال قوی امشب شب قدر امسال هست، اونجا در تفسیرش هست که خلق اعظم من الملائکه، تنزل الملائکه و روح فیها بإذن ربهم من کلهم. روح گاهی به خود جبرئیل اطلاق میشه که نزل به روح الامین، ولی یک روحی هم هست که خدا اون را وسیله تأیید همه مؤمنین قرار داده. شاید همون باشه که در روایات به نام روح الایمان نامیده شده. اینا همه از جهل ماست که نمیتونیم حقیقت فرشتگان و مخلوقات ماورای طبیعی را درک کنیم. هرچی بگیم یه چی تیری تو تاریکی میاندازیم، ولی چه میدونیم فرشته چیه، روح چیه، خلق اعظم کدوم تره، غیر اعظم کدومه. آمن نابیهی کلون من عند ربنا، هرچه خدا فرموده درست. اما اجمالا استفاده میشه که خدای متعال مؤمنین را با یک عواملی خارج از وجود شخصی خودشون که در این آیه به نام روح نمیشه اینا تأیید میکنه، اینا کمک میکنه. در مقابلش هم یه عواملی داده که اونایی که تبعیت از نفس، از هوای نفس میکنن، اونها به وسیله تقویت میشه. یه سنت کلی در قرآن هست که بارها اشاره شده، بار این است که در این عالم خدای متعال این قانون را قرار داده. قانون قرار داده معنیش اینه که مقتضای حکمتش این است. من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا و من اراد الاخره و سعى لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. مردم ها دو دسته میکنه، میفرماد بعضی ها هستن دل به این زرد و سرخ های دنیا سپردند و عاشق دنیا هستند. ما اینا رو کمکشون میکنیم، وسائل رسیدن به خواسته هاشون تا حدودی که مصلحت باشه براشون فراهم. یه دستن طالب حقایق ثابت و پایدار و ابدی هستند. ما از اونها سپاس میگذاریم، اولئک کان سعیهم مشکورا، خیلی به اونا احترام میذاره خدا و ما از اینا تشکر میکنیم. بعد یه قاعده کلی بفرمایید، فرمود کلن نمد ها اولا و ها اولا من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محظورا. ما همه انسان ها در این عالم کمک میکنیم، اول راه رو میذاریم جلوی پاشون، انا هدیناه السبیل، اما شاکرن و اما کفورن. هر کدا هر راهی را انتخاب کردن بر اون پیمودن اون راه اونا رو کمک. اونی که راه خوب میره کمکش میکنیم خوبتر بره، سریعتر بره، بهتر بره. اون کسی هم که راه بد بخواد بره اونم وسایلش فراهم میکنیم بتونه گناه کنه. این عالم برای همین خلق شده، منتها لطف الهی شامل حال مؤمنین که میشه، اونا رو که مؤمنین رو که امداد میکنن خیلی بیش از امدادیست که شامل کفار و گناهکاران میشه، همون که در آخرت هم پاداش اونا 10 برابر و گاهی خیلی بیشتری. من جاء بالحسنه فله 10 امثال. در این دنیا هم کسانی که راه خیر قدم میزنن خدا خیلی بیشتر کمکشون میکنه، ولی به هران اونایی که راه بد را انتخاب میکنن اونا هم رو رها نمیکنه، اونا هم رو وسائل کاری رو که انتخاب کردن در اختیارشون میذاره، امداد میکنه. این تعبیر قرآن اینه، کلن نمد، همه را ما مدد میکنیم، کمک میکنیم که اون راهی که میخوان برن بتونن پیش. خب پس فلسفه وجود اصلا شیطان اینه که غیر از اون عواملی که در درون ما هست، ما دیگه که غرایزی داریم که ما را به طرف حیوانیت میکشونه، یک گرایش های متعالی هم داریم که ما را به طرف خدا و به طرف ملکوت سوق میده. اینا در درون ماست. غیر از اون چه در درون هر شخصی هست، دو تا عامل کمکی هم قرار دادی، یه طرف روح و فرشتگان را قرار دادی که ما را در جاه راه خیر کمک کنه، یه طرف هم شیطان و دار دسته او را قرار دادی که اونایی که راه شهر میخوان برن کمکشون. و این ستیز بین عوامل خیر و شر زمینه آزمایش را فراهم میکنه. این عالم مگه برای آزمایش خلق نشد؟ خب برای آزمایش باید دو تا زمینه مختلف، دو تا کشش متقابل وجود داشته باشه. انسان در معرض دو تا جاذبه مختلف قرار میگیره. کلد استحمت و شیطانو فی الارض حیران لهو اصحاب یدعونه الی الهدى. از یک طرف شیاطین انسان را دعوت میکنند به راه های انحرافی، از یک طرف هم لهو اصحاب یدعونه الی الهدى، کسایی هم هستن میگن بیا طرف ما، ایتنا الالهدا، ایتنا ایتنا. این عوامل هم هست. خب ما باید در این مسیر قبل از همه راه ها رو بشناسیم، عوامل خیر و شر رو بشناسیم، خودمون رو آماده کنیم برای این که یهو فریب نخوریم، ناخواسته به یک راهی کشیده نشیم. انشالله که خواسته همیشه راه شر رو انتخاب نمی کنیم، اما خیلی بدی که آدم ناخواسته یک راهی شری کشیده میشه. در اینجا گاهی یک برداشت های نادرستی هم میشه، یعنی کسانی تصور میکنن که شیطان با یک کسای دشمنی خاصی داره، بر اونها تسلط پیدا میکنه و به زور اونها را به طرف گناه و شر میکشانه، به طوری که دیگه قدرت مقاومت در مقابلش نداره. از اولی که متولد میشن شیطان بر اینا سوار میشه، اینا رو میکشونه به طرف جهنم تا آخر برسنشون در درک الاسفل من النار. ولذا وقتی ازشون گاهی سوال میشه یا خودشون در مقام توجیه کاراشون برمیان، خب شیطان غالب شد نتونستیم بزن. این تصور که شیطان یه تسلطی بر آدم داره، این خودش از القاعات شیطانه. شاهدش این است که اول قرآن میفرماید انه لیس لکم علیکم سلطان، شیطان بر شما تسلطی نداره. کار شیطان اینه که شما رو وسوسه میکنه، تشویقتون میکنه، اما به زور بکشونتون به طرف گناه اینجوری نیست. ولی ممکن است آدم به اختیار خودش مهارش رو بسپاره دست شیطان، بگه نوکرت هم هرچی تو میگی. عکسش هم ممکنه، کسانی هم هستند که به اختیار خودشون مهارش رو میسپارن دست خدا و اولیای خدا. والله ولی الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات. کسانی که ولایت خدا رو بپذیرند و اختیار خودشون رو به دست خدا بسپارند، خدا متصدی تدبیر امورشون میشه. تا اونجا که اون حدیثی که اون شب خوندم و بارها شما شنیدید و خوندید تو کتاب ها، حتی اکون سمع والذی اسمع به و بصر والذی یبصر به و یده والتی یبطش به، تا اونجا که خدا چشم و گوش آدم میشه، همه کارهای آدم در اختیار میگیره، میگه من براتون انجام میدم. الهی اغننی به اختیار که ان اختیاری، الهی اغننی به تدبیر که ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاری. میگه کسی اختیار خودش داد دست خدا و راست گفت، واگذار کرد به خدا. خدا خودش میگه من وکیل خودتون قرار دید، کارات به من واگذار، فاتخذنی وکیلا. اگه کسی صادقانه خدا رو وکیل خدا وکیل خودش قرار داد، خدا اینا میپذیره. عکسش اگه کسی شیطان رو وکیل خودش قرار داد، یعنی اگر به زبان قال نمیگه، به زبان حال به شیطان میگه هر چی تو میگی ما نوکرتیم، تو ما رو کمک کن، هر راهی تو میری ما هم میگیم. اگه در مقابل شیطان اینجور خضوعی کرد، بله شیطان هم برش تسلم. لیس له سلطان الا علی الذین یتولونه، اونا که شیطان را ولی خودشون قرار میدن، بله اون وقت سوارشون میشه. ولی این سوار شدنیه که به اجازه خودشونه، خودشون شیطان سوار خودشون میکنه. و هر حال این سنت الهی است، این عالم برای همینه. من و شما در این عالم آفریده شدیم تا دائما در مقابل دو گروه، به طرف جنود الهی، ملائکه، روح الهی، در درون خودمون عقل، گرایش های مثبت، گرایش های متعالی، از یک طرف در درونمون غرایز حیوانی، در بیرون شیاطین، شیاطین انس، شیاطین جن. اینا دو گروه هستن دائما هی ما رو از این طرف میکشن، اینا هم از اون طرف میکشن. ما در بین این دو دسته عوامل دائما در حال نوسانیم. اگه کسی چنین همتی داشت که اومد مهارش را، افسارش را داد دست ملائکه، دست روح، دست اولیای خدا، از خدا خواست وکالت من را قبول کن، توکلت علی الله و علی الله فلیتوکل المتوکلون. اصل توکلم یعنی همین، یعنی اتخاذ الله وکیلا. اگه اینجور شد، اون میشه از اولیاء الله، اولیاء الله که شد اونها لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، خیالشون دیگه راحتی، خدا متصدی کاراشون میشه، هم کارهای دنیاشون رو تدبیر میکنه راحت، اونا خیالشون راحت، آرام آسوده، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، نه اضطرابی نه استرسی نه فشاری نه غصه ای نه غمی نه ترسی. من دیدم بعضی از افراد را، خدا انشاءالله در این شب درجاتشون را عالی کنه، انشاءالله در اون عالم برای همه ما دعا کنن، ما مشمول دعاهاشون باشیم. کسانی که یادشون باشه، مرحوم حاج عارضای بهاءالدین رضوان الله علیه، این مجسمه آرامش در طول شاید بیش از 40 سال که من ایشون را میشناختم، یادم نمیاد یه وقت یک حالت اضطرابی، دستپاچگی، ندونم چه کنم، همیشه آرام. یک دلی به خدا سپرده بود، خاطرش جمع بود. خدا اینجور بنده ها داره، حالا کم یا زیاد او بنده های خودش رو میشناسه. بعضی هم هستن به اندک چیزی مضطربه، یه معامله مضطربن، سود کنن یا زنن، یه تک بیاد، تک بیاد، مکنن چیزی اومد، بمبی منفجر شد. اگه آدم اختیار خودش رو به دست خدا داد، خدا هم او رو حمایت میکنه. اما اگر پشت کرد طرف خدا، خدا اومد طرفش، دعوتش کرد، محبت کرد، تتبدد و الهی، تتحبب و الهی، و انا اتبغض و الهی، در مقابل مودت و محبتی که تو اظهار میکنی، من اظهار بی‌اعتنایی دشمنی میکنم، پشت میکنم. اگر اینجوری شد، اما شیطان آرام آرام برش تسلط پیدا کرد. اگر رسید به حدی که تسلیم شیطان شد، اختیار شد دست شیطان، اون سوارش میشه، انما سلطانه علی الذین یتولونه. خب حالا ما انشاءالله اونجور نیستیم که شیطان بر ما تسلط کامل پیدا شده کرده باشه و ولی ما شده باشه. الان یاد بالله والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. اما این حسن ظنم به خودمون نداریم که از اولیاء الله باشیم و شیطان بر ما هیچ تسلطی در لحظه ای هم پیدا نکنه. چه کنیم که در این کشاکش نیروهای متضاد ما سالم در بریم در دام شیطان نیفتیم، فریب شیطان نخواهیم. عمده کارهایی که شیطان نسبت به بنی آدم انجام میده، عمدهش تصرف در فکر و خیال و قوای ادراکی انسان. شاید در قرآن کریم بیش از 10 نوع کار به شیطان نسبت داده شده. شیطان چه کارهایی میکنه در این عالم؟ اما وقتی تحلیلش بکنیم و ریشه یابی بکنیم و اینا، همه اینا برمیگرده به وظیفه اصلیش که همون وسوسه هست.